میتونه اون درک احساس باشه، اما شفقت اون حمایته. یعنی ما وقتی که به خودمون شفقت داریم کمک میکنه به اون کاهش دردمون، به کاهش رنجمون. بس کسی که در واقع میتونه این روند رو داشته باشه میتونه یه تجربه عاطفی رو کسب کنه. بعضی ها میگن آقا مرز همدلی و شفقت چیه؟ همیشه ما این رو بیان میکنیم که خب همدلی اون احساسه، اما شفقت رفتاره، یعنی رفتاری که توش دقت هستش. به تعبیری میگن که حکمتی که بدون شفقت باشه میتونه بیرحمی باشه و اون شفقتی که بدون خرد باشه میتونه حماقت باشه.
بله.
ما معمولا وقتی که با کسی ارتباط میگیریم و میخوام بهش کمک بکنیم اسمش میتونه شفقت باشه دیگه، و ریشه در قدردانی داره. من میگم وقتی که ما به دیگران هم شفقت داریم یعنی ازشون قدردانی کردیم. پس هر جایی که ما بتونیم اون درد و رنج رو تشخیص بدیم شفقت رو در واقع یاد گرفتیم. و اون نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت هستش، معمولا میگن شفقت سه تا جریان میتونه با خودش همراه داشته باشه.
بله.
یکی این که من به خودم شفقت داشته باشم، یکی به دیگران شفقت داشته باشم، یکی این که شفقت رو از دیگران بپذیرم. و اعتقاد هستش که آدم ها در واقع هیجان‌های مختلف دارن، یعنی خدای مختلف دارن. میتونه ما یه خود خشمگین داشته باشیم، یه خود مضطرب داشته باشیم، یه خودی که مغرور باشه، یه خودی که هیجان زده باشه. همه اینها در واقع اون بررسی روند طبیعی بدن هستش. و من بعض وقتا تو مشاوره ها توی روندهای مختلف بررسی میکنم، میبینم که بعضیا خیلی خود انتقادگری دارن، یعنی از خودشون خیلی خیلی انتقاد میکنن. و ما تو روانشناسی بحثی رو داریم تحت عنوان درمان متمرکز بر شفقت، یعنی از اون احساسات و تجربه هایی که ما رو ناراحت میکنه سعی کنیم در واقع دور بشیم. فرانکل همیشه میگه که وقتی که آدم ها میخوان به زندگیشون معنا بدن، سه تا سوال رو باید در واقع از خودشون بپرسن. این که انسان بتونه چیزی رو خلق بکنه که براش معنا داشته باشه، یعنی
بله.
که برای اون مسئله زنده باشه، و یا انسان بتونه در واقع تجربه‌ای رو از دیگران بگیره که در واقع بگی که من برای چی زنده‌ام. و انسان سومین نکته اینه که معنا رو تو بحبوحه مشکلات دریابه، یعنی که اتفاقاتی که در واقع رخ داده چطوری میتونه براش معنا بکنه. همیشه میگن اون رنج رو نباید تحمل بکنیم، بلکه باید درک بکنیم. بنابراین اون نکته‌ای که حائز اهمیت هستش توی شفقت، شفقت میتونه مزایای مختلفی داشته باشه. یعنی من وقتی که به دیگران شفقت دارم میتونه یک سری مزایایی برای من یا دیگران ایجاد بکنه. میگن یکی از چیزهایی که میتونه تو شفقت خیلی به چشم بیاد و مطرح بشه، آدم وقتی شفقت داره استرس و استرابش کمه. یعنی الان مثلا اتفاقی که رخ داده و طبیعتاً توی صدای شما مشخصه یا برنامه‌ای که توی رادیو امشب به همین مناسبت میخواد پخش بشه، یعنی من وقتی میتونم به دیگران شفقت داشته باشم، اولین بازتابش اینه که خودم استرابم کم میشه، استرسم کم میشه. بعد این خیلی مهمه، یعنی در واقع عزیزی که از این دنیا رفته، وقتی که ما مراسم بر اون برگزار میکنیم، در واقع او که به هر حال پیش خداوند هستش، جای خوب رفته، ما یک زنگیه برای خودمون، یک اعلانیه برای خودمون، اون استرسمون کم میشه. دومین نکته اینه که توی مزایای افزایش شفقت احساس رضایت بیشتری از زندگی داریم. آدم وقتی یک کاری رو انجام میده، این احساس خوب در واقع میتونه همراهش باشه و در کنار زندگیمون احساس رو داشته باشه. و سومین نکته توی شفقت که به نظرم بحث خوبی هستش، میتونه روابط دو طرف رو افزایش بده، یعنی یه خود اون روابط بین فردی رو بهبود بده.
بله.
وقتی من به دیگران کمک میکنم یا شفقت دارم، خود به خود اون محبت دو طرفه باعث احساس علاقه بهتری میشه. و چهارمین نکته، ما معتقدیم که شفقت به خودم و به دیگران میتونه بالا بردن اعتماد به نفس رو داشته باشه و عزت نفس رو، یعنی ما وقتی به دیگران کمک میکنیم این احساس خوب رو برای خودم دارم، یعنی من میتونم به دیگران کمک کنم. چون همیشه من میگم اعتماد به نفس یکیش خود باوری، یکیش مهارته. برای ما مهارت شفقت به دیگران رو باید یاد بگیریم و خود شفقت به خودم و به دیگران میتونه این اعتماد به نفس رو بالا ببره. و از همه مهمتر شفقت به دیگران باعث بهبود سلامت جسمی میشه، که این حالا سلامت جسمی میتونه سیستم ایمنی رو بالاتر ببره. حالا من اگر بخوام خیلی ساده بخوام بگم این که جنبندی بکنم، من میگم اون شفقت به خودمون وقتی که صورت میگیره، یعنی که من میتونم توی مشکلات، توی چالش هایی که برام ایجاد شده، به جای اون انتقاد، به جای قضاوت، میتونم با خودم با دلسوزی و مهربانی برخورد بکنم و زندگی سالمتر و شادتر و رضایت بخشتری داشته باشم. بنابراین ما میتونیم توی شفقت به خودمون گاهی اوقات از خودمون تعریف بکنیم. من میبینم گاهی اوقات ما وقتی از یکی تعریف میکنیم انگار که ما دچار یک خودسانسوری هستیم، انکار میکنیم، تعریف و تمجید رو کاملا رد میکنیم. من میگم تمجید دیگران رو بپذیریم، یعنی در واقع وقتی یه نفر از ما تمجیدی میکنه منطقا خب باید پذیرای این مطلب باشیم. و از همه مهمتر روی اون خودسازی خودمون، به اون خودسازی خودمون احترام بذاریم. یعنی کسی که در واقع شفقت رو داره با این استراتژی میتونه روند بهتری داشته باشه و حد و مرزش رو مشخص بکنه. آدمی که شفقت به خود رو داره مرزهاش مشخصه، کسایی که مرزهاش مشخص نیست قاعدتا نمیتونن اون روند طبیعی رو برن. و میگم آخرین نکته رو بگم، به احساس خودمون احترام بذاریم. احساس ما احساس قابل احترامیه و فکر میکنم که اگر این روند رو بریم بتونه ما رو به یک روند خوبی برسونه. و توی شفقت به خود ما تاکید میکنیم اون گوش دادن فعال فراموش نشه با دیگران، اون تمرین همدلی، اون تقویت رفتارهای مهربانانه و در واقع پذیرش و احترام به اون تفاوتها رو فراموش نکنیم. و اگر این روند رو بریم میتونیم به یک شکل خوبی این مسئله رو پیاده کنیم. من چون گفتم خیلی بازیگه وقت
خواهش میکنم منم دخالت نکردم، فقط حالا در ادامه هنو وقت هست عرض بکنم که از منظر اخلاقی، چون یک موضوع اخلاقی شفقت دیگه، درست عرض میکنم دیگه آقای دکتر؟
بله
که میگن اگر احوالاتی بر آدمیزاد بگذره، حالا بر دیگری که به قولی غیر ملایم باشه، تند باشه، خشن باشه، آدمی دیگر بخواد با عاطفه خودش، با رحمت خودش، با رأفت خودش این احوال بد رو برطرف بکنه. یک تعریفی از شفقت هستش که حضرت عالی این رو در مورد خیشتن هم به کار بردید و اصلا موضوع اصلیتون هم همین بود. فقط من این نکته ادبی عرض بکنم که هر دوتاش در گفته شما بود. ما ها معمولا این کلمه رو شفقت، یعنی قاف رو تشدیددار تلفظ میکنیم که دیگه مصطلحه دیگه، هرچند که خب به هر حال اسم مصدری از باب اشقاق هستش، شفقت اشفاق هستش و اینجوری نباید باشه، به وزن برکت هستش. و گاهی وقتا هم شعرهای ما هم دارن فر و ساکن میکنن که تو وزن شعر بگنجه، شفقت اینطوری میگن. همش وارد هست، چه شفقت بگیم ما، چه شفقت بگیم یا گرکو، چون شما غیر از شفقت همه رو استفاده کردی، یا شفقت بگیم، هرچند که میگم اصلش اسم اثر از باب اشفاق هستش اما اون هم بر زبان مینشینه، در فارسی رایج هست. انشالله که همش با همین شفقت رو دارو بشیم، چون فکر میکنم زیباترین معنا و مترادف با این کلمه عطوفته و عطوفت عجب کلمه لطیفی هستش آقای دکتر.
دقیقاً یعنی من اثراتش رو تو کلام شما میبینم اتفاقا همین امشب. و من معتقدم اون سوگای حل نشده منجر به افسردگی میشه. ما باید سوگامونو کشف بکنیم.
بله.
اتفاقا چه خوب آدم بیان احساس داشته باشه. البته این بحث من وسیع‌تر بود، من خیلی خلاصه گفتم به جهت احترام به وقت، و چون گفتم سر ساعت 1:10
قربون شما. بله ماشاءالله هنوزم وقت هستش با شما، ولی خب شما دیگه خیلی فشرده، اینم از ویژگی های مدرس بودن و استاد بودن دیگه. آدم میدونه که در حوصله و در زمان و در گنجای خاصی حرف رو جاری بکنه. بسیار بسیار خرسند شدم از هم صحبتی با شما و احساس میکنم که موضوع خوبی هم بود برای امشب.
بله
تسلی بر آلام بود.
بعد خواهش میکنم.
شب خوبی واسه تون آرزو میکنم.
تشکر میکنم.
یا علی شبتون بخیر.
ماه میگیره درست مثل دل من. راستی برای دلی که میگیره مرهم چی داریم؟ برای من شب و عشق و شاعرانگی میشه تسکین، اما گاهی هم دل میگیره هم آسمون، مثل بغض آسمون که این شب و حسابی ترکیده و زمین و زمانمون و حسابی سپید کرده. راستی بعض وقت از خودم میپرسم چی میشد اگه دوتا ماه توی آسمون بود؟ اینطوری هر وقت دلمون میگرفت یکی از ماها میرفت زیر پتوی ابرهای نیمبو قایم میشد و یکیشون میمون تو از پشت پنجره اتاق تماشاش کنیم و بگیم هیچ ابری نیست بیباران.
ای غم نمیدانم روز رسیدن روزی گام که خواهد بود، اما در این کابوس خونالود در پیچ و تاب این شب بن‌بست بنگر چه جانهای گرامی رفتند.
خدا قوت به شما مردم فهیم و سخت کوش.
دردیست چون خنجر یا خنجری چون درد، این من که در من پیوسته میگری، در من کسی آهسته میگه.
چشم امید ما بعد از خدا به شماست.
راستی نیمبو در لاتین به معنای بارون. چند شب پیش یه خبری خوندم، ماه گرفتگی در سیاره مریخ، خسوف رو که در موردش شنیدین. حالا شما پس کنید دو تا ماه توی آسمون وجود داشت و اونا همدیگه رو خسوف میکردن. این یه خیال نیستا، اتفاقی که توی مریخ رخ داده و تصاویرش چند روزی که توسط ناسا داره دست به دست میچرخه. در کل خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی روی زمین رویدادی تماشاییه و برای مریخ نوردای ناسا که وظیفه‌شون کاوش سیاره سرخه همترازی قمرهای مریخ با خورشید دلیل خوبی برای نگاه کردن به آسمونه. همین باعث شد که مریخ نوردی به اسم استقامت از دوربین پیشرفتش برای ثبت واضح‌ترین منظره از ماه گرفتگی در مریخ استفاده کنه، تا اینطوری به دانشمندا کمک کنه تا فوبوس یا همون قمر محکوم به فنای سیاره مریخ رو بیشتر بشناسن. تاریخچه ناسا در ثبت اولین گرفتگی در مریخ به سال 2004 میلادی باز میگرده. اون موقع دوتا مریخ نود به نامهای روح و فرصت فرستادن مریخ تا برمون کشف کنه و ببینه فوبوس یا همون قمر در حال نابودی مریخ در چه حاله. سالها بعدش یعنی سال 2019 میلادی مریخ نوردی به اسم کنجکاوی اولین ویدیوی خودش رو از این رویداد یا گرفتگی در سیاره مریخ ضبط کرد و حتی یه تیر و دو نشون زد و تصویر قمر کوچیک مریخ به نام دیموس رو هم که در همون ماه از جلوی خورشید عبور کرد به ثبت رسوند. اما گفتیم نابودی، فوبوس طی چند ده میلیون سال آینده محکوم به نابودیه. این قمر به آرومی به سمت سیاره سرخ یا مریخ کشیده میشه و در نهایت منجر به گرفتگی، خسوف یا مرگ نهایی خودش میشه. اما خبری که این روزا داره توی فضای مجازی دست به دست میچرخه، انتشار ماه گرفتگی در سیاره مریخه. بیاین با هم برای حال فوبوس دعا کنیم که هیچ سیاره‌ای با ماه گرفتگی خوش نیست. ماه میگیره، خورشید میگیره، ابر همینطور، اما خدا کنه که دنیا عشق رو از هیچ آدمی نگیره. پس وای به اون روزی که دل به دل بگیره.
شکست تو این قفس، تو این غبار، تو این سکوت، چه بی صدا نفس نفس.
چه می گذرد در دلم که عطر آهن تفته از کلماتم ریخته است؟ چه می گذرد در خیالم که قلقل نور از رگهایم به گوش می رسد؟
پس دلتون گرفت، غمگین نباشین. چرا؟ چون این نشون میده هنوز قلبی تو سینه دارین که داره می تپه. خوب باشین. گرفتگی هم اگر هست، بسپارینش با آسمون تا سفید کنه غماتونو. غم نبی. بخیر باشه شبتون.
ممنونم از خانم غزاله یراقی برای این بخش که شب ما رو شبتر میکنه. اللحاظ نگاه کردم به آسمان عرض میکنم، نه دیجوری و سیاهی. در این قسمت های انتهایی برنامه حیفم میاد که یادی نکنم از هنرمند دیگری که همین چند روز پیش قبل از آقای والیزاده از دست دادیم، استاد ایرج رضایی. ایرج رضایی بسیار بسیار دوبلور، گوینده و مدیر دوبلاژ عجیبی هست. ما که از بچگی با صدای او بر روی معاون کلانتر باش آشنا شدیم، یک تیپ گویی بی نظیر، چون وقتی که تیپ میگفتن و کار کمدی میگفتن واقعا تکان دهنده بود کارهاشون. و بعدها نوجوانی ما با صدای گرم او بر سریال ارتش سری که تلویزیون پخش شد در نقش آلبر فواره شکل گرفت. اون خاطره ما با اون صدایی که واقعا گرم و دلنشین بود. ایرج رضایی وقتی فیلمای هندی میگفت، شخصیتای هندی، دیشبم توی جشن سپاس تهیه کنندگان عرض کردم، شطرنج بازان ساتیاجیت رایو این کار کرده بود و گفته بود انقدر زیبا و صداش عجیب بر روی انسانهای شرقی مینشست. دو تا رول دارن که این مقفول واقعی مونده به خاطر اینکه کسانی دیگه که این رول ها رو اومدن گفتن بیش از اونها گفتن. در دو سه فیلم اولی که تحت عنوان فیلم سینمایی از آثار پوارو پخش شد از تلویزیون، به جای استاد اکبر منانی که عمرش بیش باد، جناب آقای ایرج رضایی پوارو رو گفته. اون هم بسیار بی نظیره. در قالب فیلم سینمایی پخش شد. دو قسمت پوارو رو دو تا 45 دقیقه کردن، یه 90 دقیقه. نوروز یک سالی پخش کردن. یه کار عجیب دیگه باز هم ما در سریال شرلوک هولمز جای جرمی برت، خب صدای گرم بهرام زند خدا بیامرز هستش و دکتر واتسون هم ناصر نظامی که خدا حفظش بکنه، در یک سری به جای جناب شرلوک هولمز استاد جلال مقامی صحبت کردن، واتسون رو ایرج رضایی میگفت که اونها از این ترکیب، انقدر این ترکیب ها عجیبه شما نمیتونی بگی کدوم بهتر است، اما چون اینها کمتر بوده و کمتر شنیده شده اینها رو خواستم یادآوری بکنم. و جزو گندگان خوب با سواد، اهل شعر، اهل نوشتن، سیناپس نوشته، فیلم نامه نوشته و یه بارم بازی کرده آقای ایرج رضایی تو فیلم فریاد تا ترور منصور تهرانی. اینو یه بارم اون اوایل انقلاب نشون دادن دیگه، آوردنش از اکران پایین، که یادگار اون فیلم همین ترانه یار دبستانی منه که دیگه در تاریخ باقی مونده و اکثر آدمایی که من میشناسم این رو حفظ هستن. ایرج رضایی یکی از بی‌نظیرترین گویندگان هستش. میزان علاقه من به او واقعا وصف نشدنی هستش. این یک دهه‌ای که تقریبا به علت مشکلات بیانی و کهولت سن، 89 سال ماشاءالله عمر کردن، گویندگی نمی‌کردن، این فقط یک هرمان و آوخ برای من بود. برای او هم آرزوی غفران الهی دارم و جهت شادی روح او هم صلوات و فاتحه هدیه بفرمایید. آیتمی رو بخشی رو آماده کردم به یاد ایرج رضایی بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. اینجا روستای گوراوه، بهشت سالهای کودکی من. من اینجا به دنیا آمدم، یک غروب پاییز. عاشقا زود میرن، نمیدونم چرا.
بازم که داریم میدایی ماستی، پس بزن بریم. بیا دوستان، خیلی اصرار دارن که من چند کلمه ای صحبت بکنم. برای جدمیم آخ جدیبا جدیبا مطمئن بگیم با یه برمه کاملا جدید برمیگردیم.
من که تصورش هم نمیتونم بکنم ناتوان شدن در یک زمان حسنی داشته باشه، جز این که همیشه حسرتی نمیخورم که چرا از جوانیم بهره نبود. جوانی مثل رعد و برق میگذره، اما در قفلت سر کردیم تمام شد.
باید بدونید در یه چنین جایی که برای افسرهای آلمانی غذا تهیه میکنه، معاملات همیشه موقع تحویل بدون ثبت شدن انجام میگیره.
ولی خان دوست بود، خان نبود. لابد تو هم اسمشو شنفتی. وقتی سن و سال تو بود به خودش گفت تا آخر عمرم ببینم میتونم تنهایی هزار تا قافله رو لخت کنم. با همین یه حرف با جونش وایساد و هزار تا قافله رو لخت کرد. آخر عمری پشت دستش رو داغ زد و به خودش گفت هزار تا تموم شد، حالا ببینم ارزشو داری تنهایی یه قافله رو سالم برسونی مقصد. نشد، نتونست و مشغول زمه خودش شد. دقاس از این بدتر؟
پنج و پنج سال چجوری من توته پنج دقیقه درده به تعریف کنم؟ نمیتونم چی تعریف کنم. باید خیلی سواد داشته باشم ایجاز بد بشه چه من پنج و پنج سال کارو بیارم که ده دقیقه تعریف بکنم. تو میتونی تعریف کنی؟
آرز یر میزه گاه چون شکن های
خیلی با وفایی رد سفاتو. چی شد سوهن؟ اینجا رفت بالا لامپو درست کنم. آرز دایی
نه نبات داریم آبیدی.
نازنینا، ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانان ناز با ما چه.
عرض کنم که آنچه که شنیدید که روایت احوال استاد ایرج رضایی بود از زبان خودشون، از مستندی است که در بزرگداشت آقای رضایی در دوران حیاتشون توسط آقای توکلی ضبط شده و کارگردانی شده که جا داره از ایشون هم تشکر کنم و تشکر ویژه امشب بکنم از بابک شکری عزیزم که علی‌رغم دغدغه‌های فراوان هم داره با ما اونور تو مسابقه کار میکنه، هم تو رادیو خیلی کار داره، این بخش های جذاب رو در بزرگداشت اساتیدمون فراهم کردن. بریم ببینیم بعد چند هفته غیبت میلاد هنری رفته کجا و اعلام کرده چی میچسبه.
کجا؟ کجا؟
کجا؟
چی؟
چی؟ کجا؟
کجا؟ چی میچسبه؟ به نام خدا. سلام، من میلاد هنری هستم و این بار سری میزنیم به اصفهان. اگر به اصفهان سفر کرده باشید حتما در میدان نقش جهان چشمتان به ورودی باشکوهی افتاده که با کاشیکاری های ظریف و مقرنس های زیبا و نقاشی های تاریخی تزیین شده. این همان ورودی قیصری است، دری که شما را به یکی از مهمترین بازارهای تاریخی ایران هدایت می‌کند. بازار قیصریه در دوران صفویه و عمده آن در زمان شاه عباس اول ساخته شده. در آن زمان از مراکز اصلی تجارت اصفهان بوده. این بازار محل عرضه بهترین کالاهای خارجی و ایرانی بوده، از جمله پارچه‌های نفیس، فرش‌های دستباف، جواهرات و صنایع دستی. جالبه بدونید که این بازار روزگاری از مهمترین مرکز اقتصادی در جهان اسلام محسوب می‌شد و بازرگانانی مختلف از هند و عثمانی، اروپا و چین در آن فعالیت. بازار قیصریه یکی از نمونه های کم نظیر معماری ایرانی. این بازار به صورت سرپوشیده طراحی شده و سقف های بلند و روزنه های نورگیر که در طول روز هوای خنک رو در اون به جریان میندازه. در این بازار راسته ها و تیمچه های مختلفی وجود داره که هر کدوم مخصوص یک صنف هستن، مثل راسته زرگرها، بازار مسگرها و بازار عطارها. بازار قیصریه نبض هنر و صنایع دستی اصفهان رو در دست داره. اگر به صنایع دستی علاقه دارید، بازار قیصریه یکی از بهترین مکانها برای تماشای استادان هنرمند در حال کار است. در اینجا میتونید ظرافت مینیاتورها، درخشش خاتم، اصالت قلمزنی روی مس و نقره و زیبایی میناکاری رو از نزدیک ببینید و با هنرمندان خوش‌ذوق اصفهانی صحبت کنید. فضای زنده و پر از عطرش بازار قیصریه سفری در دل تاریخه. هر گوشش میتونید رایحه ادویه های شرقی، صدای چکش استادکاران و برق هنر سنتی رو تجربه کنید. اینجا جاییه که گذشته و حال رو به هم گره میزنه. همچنان روح تجارت و هنر هنوز در اون زنده است. اگر به اصفهان رفتید حتما از بازار قیصریه دیدن کنید. این بازار فقط برای خرید نیست، بلکه یک تجربه ناب از تاریخ و فرهنگ ایرانه. و در انتهای گشت و گذارتون باید یه سری بزنین به یک غذای اصیل اصفهانی، اونم چیزی نجز بریون اصیل و داغ، که بریونی خوردن تو بازار مسگرا خیلی به آدم میچسبه. امیدوارم که از این آیتم لذت برده باشید.
ممنونم میلاد جان، من که میمیرم واسه بریونی، یعنی شام و نهار به هم بریونی بدید صدام در نمیاد. خب دوستتون دارم و این تعارف نیست، میدونید همه زندگیمه. این برنامه هم تموم شد. یا علی، شب و روزتون قشنگ. خدا حافظ. همین حالا،
همین حالا، همین حالا که من تنها. خدا حافظ، شرطی که بفهمی تر شده چشمام. خدا حافظ، کمی غمگین به یاد اون همه تردید، به یاد آسمونی که منو